سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه میزبان شما هستم. در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. محمد مراد امانوف رئیس پروژه تاپی ترکمنستان میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد و روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با حجه اوزوف سفیر ترکمنستان در کابل این مطلب را در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان در کابل بیان کرده است. متقی گفته که پیشبرد پروژه تاپی در اولویت‌های کاری حکومت آنها قرار دارد. رئیس پروژه تاپی تایید کرده که کار تمدید پایپلاین گاز از جانب ترکمنستان تا مرزی افغانستان رسیده و آمادگی برای تمدید آن در خاک افغانستان گرفته شده است. پروژه بزرگ تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می‌رساند. یواخیم استامپ کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان از حکومت طالبان خواسته تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. او این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارش بیان کرد که می گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانیشان در افغانستانند. استامپ گفت جرمنی باید به نرمه‌های بین المللی بشردوستانه متعهد باشد، اما با گفته بو این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یورپین کنزرویتیف روز جمعه با اشاره به گزارش تلویزیونی آرتیل جرمنی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که افشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می بخشد که می گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در جرمنی اند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می کنند و تنها برای به دست آوردن مزایای اجتماعی به اروپای غربی آمدند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با کمک پاسپورت یابی به افغانستان برگشتند. مقام های جرمنی پاسپورت یابی را به پناهجویانی دادند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند و حدود 60,000 پناهجوی افغان این سند را در جرمنی به دست آوردند. مقام های پاکستانی می گویند که روز جمعه 85 نفر القاوی صده در یک پایه برق را در جنوب غربی این کشور پیدا کردند. به گفته یانان این اجساد را اوایل دیروز در نزدیکی ساختمان یک کالج در شهر دالبندین بلوچستان نزدیک به مرزهای افغانستان و ایران به دست آوردند. عتیق شاوانی یک مقام ارشد حکومت در این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از قبل با شلیک گلوله کشته و بعداً در پایه برق القاوی شدند. او گفت که این افراد احتمالاً روز پنجشنبه کشته شدند. بلوچستان کم جمعیت ترین ایالت پاکستان محل زندگی چندین گروه شبه نظامی است که برخی برای استقلال یا سهمی بیشتری از منابع طبیعی منطقه می جنگند و نیروهای امنیتی اغلب هدف بمب‌گذاری ها هستند. گروه های اسلامگران نیز عامل برخی خشونت های فرقه‌ای در این منطقه دانسته می شوند. عبدالکریم بدخشی از حریف تاجیکستانی اش شکست خورد. عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان شامل روز جمعه در برابر آیت الله مومینوف از تاجیکستان رقابت کرد و پس از ختم سه راوند با تفاوت امتیاز شکست خورد. مسابقه هر دو ورزشکار در دور 178 سازمان ACA با میزبانی شهر مسکو روسیه برگزار شده بود. کریم بدخشی که 7 پیروزی در کارنامه ورزشی اش دارد دیشب 3 باختش رقم خورد. آیت الله مومینوف از تاجیکستان با 13 پیروزیش در مبارزات آزاد دست یافت. و یک فرمانده ارشد نظامی اوکراین میگوید که نیروهای اوکراینی با پیشروی خود در شهر کورسک روسیه ادامه میدهند. جنرال الکساندر سرسکی دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای تهاجمی اردوی اوکراین به نبرد ادامه می دهند و در برخی موازی بین 1 تا 3 کیلومتر پیشروی کردند. وی می افزاید که وضعیت کلی تحت کنترل نیروهای اوکراینی است و همه اقدامات طبق برنامه قبلی در حال انجام است. جنرال سرسکی از درگیری ها در منطقه مالایا لوکنیا در کورسک در حدود 11.5 کیلومتری مرز اوکراین خبر داد. این ادعا توسط منابع مستقل تایید نشده است. همچنین رسانه‌های طرفدار کرملین گزارش دادند که نیروهای اوکراینی روز گذشته یک پل مهم در منطقه کورسک را تخریب کردند. داشته‌های مهم این برنامه:
Governments engaging with the Taliban should consistently remind them.
فرشته عباسی محقق بخش افغانستان زبان حقوق بشر از تمامی دولت‌هایی که با طالبان تماس دارند می‌خواهد به آنها بفهمانند که بدرفتاری آنان با افغانان از جمله زنان و دختران نقض مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان است. آمار درشت یک نهاد حقوق بشری از زنکشی یا فیمیساید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. نزدیکان یکی از قربانیان موارد خودکشی در افغانستان میگوید
و مدت زندانی بودن، بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و زمانت آزاد شدن، به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن.
و جای خالی برنامه‌های موسیقی و تفریحی در رسانه‌های محلی افغانستان. یکی از مخاطبان رسانه‌های محلی می‌گوید
بجز نعتیه و ترانه‌ها چیز دیگری نشر کرده نمی‌توانند. زیاد شنیدنش ما را خسته می‌کنه، اما کاش بعضی برنامه‌های تفریحی هم وجود می‌داشت که رفع خستگی ما می‌شد.
در نیمه دوم این برنامه، برنامه هفتگی جوانان را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته که درباره نقض حقوق بشری افغانها چی در حال و چی در گذشته تحقیق کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، همچنان از کشورهای جهان که با طالبان در تعاملند می‌خواهد که این موضوع را به حاکمان کنونی افغانستان خاطر نشان کنند. مقیم‌نایی به این موضوع پرداخته است.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از شورای حقوق بشر ملل متحد می‌خواهد که یک اداره قدرتمند بین‌المللی برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان این سازمان، روز جمعه در یک بیانیه ویدیویی در صفحه اکس تویتر سابق خود ضمن اشاره به 30 سالگرد حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان گفت که شورای حقوق بشر باید از تشکیل اداره پرقدرت در نشست آینده خود که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود تصمیم بگیرد. خانم عباسی از کشورهای کمک کننده خواست تا به طالبان حاکم بر افغانستان در مورد عواقب تمامی تخلفات بشری به ویژه تعویض علیه زنان و دختران خاطر نشان کنند.
Governments engaging with the Taliban should consistently remind them that
حکومت‌هایی که با طالبان در تعاملند باید دائما به آنها یادآوری کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی بدرفتاری آنها با زنان و دختران و همه افغان‌ها نقض تعهدات و مکلفیت‌های افغانستان است. شورای حقوق بشر ملل متحد در نشست خود در ماه سپتامبر ایجاد چنین یک اداره را نباید به تأخیر اندازد. چون این اداره بین المللی قدرتمنده که تمام کسانی را که مسئول نقض جدی حقوق بشر فعلی و قبلی در افغانستان هستند پاسخگو قرار دهد.
خانم عباسی همچنین از کشورهای کمک کننده می خواهد که به افغانهایی که حقوقشان در خطر است کمک کنند و باید قول دهند که راه حل‌های دائمی برای بحران بشری در افغانستان بیابند. روز پنجشنبه 24 اسد 30 سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان بود و طالبان از آن روز به عنوان روز پیروزی خود جشن گرفتند. اما سازمان‌ها و نهادهای خارجی و داخلی عامی حقوق بشر و همچنان فعالان مدنی یک بار دیگر طالبان را انتقاد کردند و گفتند که در 3 سال گذشته همه حقوق بشری افغانان به ویژه زنان و دختران افغان را زیر پا کردند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که افغان‌ها در 3 سال با یأس و ناامیدی زندگی کرده. اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو می گوید که طالبان با محروم کردن 1,400,000 دختر از آموزش و تحصیل آینده یک نسل را به خطر انداخته. وزیر خارجه جرمنی میگوید که طالبان در 3 سال گذشته امید میلیون ها دختر و زن افغان را از بین برده و یک گروه کارشناسان ملل متحد میگوید که در 3 سال گذشته حقوق افغان ها به ویژه زنان و دختران توسط رژیمی که مشروعیت ندارد نقض شده است. اما طالبان در پاسخ به این همه انتقادات میگویند که حکومتشان متحد به حمایت از حقوق زنان، دختران و سایرین در پرتو قوانین شریعت اسلامی است.
مقیم نایب همکارم بود که در پیوند به خواسته ها و نگرانی های دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری افغانستان گزارش میداد. اما این نگرانی ها به این مورد ها خلاصه نمی شود. نهاد افغان ویتنس می گوید نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمیساید در 3 سال حکومت دوباره طالبان در افغانستان به ثبت رسیده است. این سازمان در گزارش تازه خود به مناسبت 3 سالگی حکومت دوباره طالبان گفته که حدود 840 زن افغان مورد خشونت جنسیتی قرار گرفتند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنانی که دست به خودکشی زدند، علت آن را محدودیت ها و خشونت های شدید طالبان در برابر زنان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
نهاد افغان ویتنس میگوید که در حاکمیت 3 ساله طالبان در افغانستان موارد مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش زیر نام وقوع روزانه که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده گفته که نزدیک به 332 مورد زنکشی یا فیمیساید در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ثبت رسیده و زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی رنج میبرند. به گفته این نهاد گزارش ها نشان میدهد که 840 زن و دختر از جنوری سال 2022 تا 3 جون 2024 مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گرفتند. بر اساس گزارش خشونت جنسیتی در برابر زنان در سراسر افغانستان رخ می‌دهد و بر اساس معلومات این نهاد هر ماه 28 زن قربانی خشونت جنسیتی قرار می‌گیرند. در گزارش گفته شده که 115 مورد به شمول ازدواج اجباری، بردگی جنسیتی، تعرض و تجاوز جنسی، 73 مورد خشونت و شکنجه غیر جنسی و 113 مورد بازداشت زنان به اتهام اعتراض در برابر طالبان یا نادیده گرفتن سیاست‌های حکومتشان در برابر زنان و دختران اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش اطلاعات جمع‌آوری شده از منبع باز توسط افغانستان ویتنس نشان می‌دهد که تظاهرات خیابانی دختران و زنان در 3 سال گذشته به طور قابل توجه کاهش یافته و به شکلی که فعالان اعتراضات خانگیشان فیلم می‌گیرند و به صورت آنلاین نشر می‌کنند تا از بازداشت به خشونت علیه خود جلوگیری کنند. در گزارش افغان ویتنس همچنان آمده که زنان و دختران افغان همواره تلاش کردند تا صدای عدالت خواهیشان را در برابر محدودیت های طالبان بلند کنند. اما این اعتراضات و راهپیمایی زنان و دختران افغان با گذشت 3 سال به طور چشمگیری کاهش یافته است. افغان ویتنس گفته که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت هایشان در برابر زنان را شدت بخشیدند. با این حال نزدیکان برخی از دختران و زنان افغان که دست به خودکشی زدند، علت آن را محدودیت ها و خشونت های شدید طالبان در برابر زنان عنوان می کنند. رقیه سایی یک تن از دوستان نزدیک و خانوادگی طاهره دختری است که چند پیش پس از رهایی از زندان طالبان دست به خودکشی زد. خانم سایی به رادیو آزادی گفت او به خاطر عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود.
به بهانه حجاب اجباری گفته بودن تو حجاب نداری، برده بودنش برنجر سوار کرده به ولسوالی پنجاب بردن، از اونجا هم به بامیان بردن و مدت زندانی بودن. بعد از آزادی که دوباره بسیار مشکلات و ضمانت آزاد شدن، به خانه که برگشتن متاسفانه اقدام به خودکشی کردن. طاهره بسیار یک دختری شجاع، پرتلاش و قوی بود و همیشه به آینده امیدوار بود.
با این حال برخی از زنان معترض افغان میگویند به خاطر محدودیت های شدید در برابرشان زندانی شدن، بیکاری و فقر تلاش کردند که دست به خودکشی بزنند. از این میان یک تن از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش به علت مشکلات امنیتی گرفته شود به رادیو آزادی در این مورد گفت:
2 آگست 2023 زندانی شدم، همه چیز از دست دادم. بعد از زندان که رها شدم با بسیار ضمانت پول زیاد از وظیفه منفک شدم، چون وظیفه نپذیرفت، فهمیدن که من یک زن معترض فعال هستم و شوهرم همچنان نپذیرفت. در زندان طالبان بودی با سر چی ها گذشت و پول گزاف دادم، از زندان رها شدم. حالم که در یک وضعیت بد روحی روانی امروز دو تا طفلم قرار دارم، هر لحظه زب زینم میایه که به زندگی خود خاتمه بدم. همسون دو تا طفلم میبینم به جز من دیگه هیچ کسی ندارن.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که به تاریخ 13 اگست به مناسبت 30 سالگی حاکمیت طالبان منتشر کرد، در آن آمده 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر افغان را میشناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. حکومت طالبان با آنکه ادعا می کند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در 3 سال گذشته از اگست 2021 تا اکنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه ها را ممنوع قرار داده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانواده و دوستان حمید جلال پشتون خواستار محاکمه قاتلان او هستند. آنان میگویند این جوان 21 ساله زمانی در 23 ماه اسد با ضرب گلوله کشته شد که موتر دوستش، موتری که او نیز در آن سوار بوده، از موتر طالبان سبقت کرده بود. با این حال وزارت داخله حکومت طالبان گفته که عامل این رویداد بازداشت شده و برای اجراءات بعدی به محکمه نظامی سپرده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
قاتلینو تا تر ټولو سخت سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی برات ماته راج باندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لرې شي.
سید جلال پشتون، پدر حمید جلال، جوان 21 ساله و باشنده ناحیه 8 شهر کابل است. سید جلال در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پسر 21 سالش همراه دیگر دوستانش از محفل فراغت یک دوستش به طرف خانه روان بود که بر اساس معلومات ابتدایی از طرف نیروهای طالبان بالایش فعل شده است. میافزاید
د دوی موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شاته څخه په ټارګټ
موټر آنان از موټر مخامخ طالبان سبقت گرفته بود. از پشت به گونه هدفی به رو فایر شده. پسر من در سیت عقب به شهادت رسید. فضل خدا دیگر به هیچ کس آسیب نرسیده. فقط 2 مرمی در قسمت عقب سر پسرم اصابت کرده. با همین دلیل به اشرفخانه نرسیده و از ازدواج جان داد.
پدر حمید جلال میگوید از او برای قاتلان پسرش طلب بخشش شده، اما او خواستار قصاص قاتلان فرزند خود است. همزمان با این، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، روز پنجشنبه 25 اسد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که عامل این رویداد به گفته او متاثر کننده بازداشت شده، قضیه تحت بررسی است و بعد از تکمیل شدن برای اجراءات بعدی به محکمه نظامی سپرده خواهد شد. دوستان سید جلال هم خواستار محاکمه قاتلین او هستند. عارف روانی که از آنان به رادیو آزادی گفت:
من واقعا نمیتونم کمو غم خود و احساس خود را بیان کنم. این برای ما مشکل است، به خاطر کمو اندیوال 10 ساله‌ام، همنشینم او از پهلویم رفته، شما چه فکر خواهد کنیم که ما چطور باشم؟ ولی طرز گفتار، طرز بیان غم خود ندارم. ولی جلال یک انسان بی‌غرض، بسیار عاجز، بسیار مظلوم بود.
به گفته او، موتری که حمید جلال کشته شده از یک دوستش بوده که او با دیگر دوستانش در آن سوار بودند. حمید جلال پشتون از ولایت ننگرهار بود و بر اساس معلومات خانوادش تازه نامزد شده بود. او همچنان محصل سمستر آخر پانزه اقتصاد پانتون سلام هم بوده است. این پانتون 25 اسد در صفحه فیسبوک خود به خاطر کشته شدن این محصل غم شریکی کرده و آن را یک حادثه غم انگیز گفته و به خانواده‌اش تسلیت داده است. در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گزارش‌های زیادی مبنی بر فیر از سوی نیروهای حکومت طالبان بالای مردم ملکی و کشته شدنشان نشر شده، اما طالبان در مورد مجازات عاملان هیچ یک از این حوادث چیزی نگفتند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و اگر با چنین واقعاتی روبرو هستید و یا روایت های مشابهی از تخلفات افراد طالبان دارید، می توانید که با شماره واتساپ رادیو آزادی شریک بسازید. شماره واتساپ ما است مثبت 420 72 30 08 111.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مطالب مهم جهان هم داریم که مذاکرات به هدف برقراری آتش بس در نوار غزه روز جمعه به امید اینکه روز دوشنبه از سر گرفته شود پایان یافت. در گفتگوهای دیروز جمعه طرفهای مذاکره کننده درباره طرح جدید آمریکا بر اساس توافقهای قبلی بحث کردند. همزمان قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
مذاکرات به هدف تامین آتش‌بس در نوار غزه دیروز جمعه به حالت تعلیق درآمد. اما طرف‌های مذاکره کننده توافق کردند که سر از روز دوشنبه این مذاکرات را در دوحه پایتخت قطر اثر می‌گیرند. هدف از این گفتگوها برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می شناسد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید که توافق صلح بسیار نزدیک است. امریکا، قطر و مصر که میانجیگران مذاکرات جاری هستند، دیروز در اعلامیه مشترک اعلام کردند که واشنگتن بر اساس مسائل مطرح شده در هفته گذشته و کاهش اختلافات بین طرفهای مذاکره کننده، طرح جدیدی را کرده که ممکن است منجر به اجرای یک توافق شود. اعلامیه می افزاید که اکنون راه دستیابی به یک توافق هموار شده که نتایج آن نجات جان مردم، ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم غزه و کاهش تنش در منطقه خواهد بود. همچنین در اعلامیه مشترک اشاره شده است که میانجیگران در روزهای آینده به کارشان روی این طرح ادامه خواهند داد. یک مقام اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد و درباره این موضوع با وی گفتگو میکند. دور نهایی مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ غزه از روز پنجشنبه آغاز شد و اواخر دیروز پایان یافت. گروه حماس مستقیما در این مذاکرات حضور نداشت، اما نمایندگان آن از جریان مذاکرات لحظه به لحظه آگاه می شدند. عزت الرشق، یکی از مقامهای ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که اسرائیل مواد توافق مذاکرات قبلی را اجرا نکرده است. بر اساس گزارش رویترز، در بحث‌های جنجالی در این مذاکرات اصرار اسرائیل بر نابودی گروه حماس است و اعلامیه شامل خواست‌های حماس بوده که فقط آتش‌بس دائمی می‌خواهد. مدت زمان توافق احتمالی، تعداد و هویت اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل و همچنان گروه‌های اسرائیلی که باید توسط اردو طرف آزاد شوند، کنترل منطقه مرزی نوار غزه و مصر و همچنان آزادی فلسطینیان در داخل نوار غزه یکی دیگری از مسائل مهم در این دور مذاکرات بوده است. جنگ در نوار غزه در هفته ماه اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله یک گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس در این حمله به گفته مقامات اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اسرائیل در پاسخ عملیات نظامی هوایی و زمینی را در نوار غزه آغاز کرد که طی آن بیش از 40,000 فلسطینی تا کنون کشته شدند. اسرائیل مدعی است که 17,000 جنگجوی حماس را کشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت تمامی رسانه هایی که هنوز فعالیت دارند شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پخش موسیقی، ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. برخی از جوانان می گویند که این وضعیت تأثیر ناگوار بر زندگیشان داشته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، نصیب خان 27 ساله هر صبح دکان قصابیش را با نوای موسیقی جوان پسند که از رادیوهای محلی به گوش می رسید باز می کرد. این آهنگ ها نه تنها آغازگر روزهای کاری او بودند، بلکه روحیه تازه به زندگیش می بخشیدند.
برنامه خوش آمدید میگم، آرزو دارم که برنامه امروزمون
اما حالا پس از بیش از 3 سال همه چیز برای نصیب خان و هم نسلانش تغییر کرده، یعنی سکوت سنگین جای گزینه آن نغمه های شاد شده و روزهای گذشته تنها در خاطرات باقی مانده اند. نصیب خان وضعیت فعلی را به رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که امارت اسلامی آمده مزید رادیوها باقی نمانده، به خاطر که زیاد رادیوها بسته شده و بعضی هایشان حال و نشرات ندارن، به جز نعتیه و ترانه ها چیز دیگری نشر کرده نمیتونن. زیاد شنیدنش ما را خسته میکنه، اما کاش بعضی برنامه های تفریحی هم وجود میداشت که رفع خستگی ما میشد.
نصیب خان در ادامه بیشتر میگوید:
وقتی دلتنگ میشم به موبایل خدا هنگ میشم، اما اونقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
این درخواست ها برای پخش آهنگ های مختلف را بهشت سروری 26 ساله خوب بیاد دارد. او یکی از برنامه های تفریحی را در یکی از رادیوهای محلی پیش از بازگشت طالبان به قدرت میزبانی میکرد.
روزانه یک برنامه تفریحی و یک برنامه اجتماعی را پیش می بردم که در این برنامه شنونده ها همچنان تماس می گرفتن و روی موضوعات اجتماعی صحبت می کردن، اما حالا برنامه تفریحی هیچ وجود نداره و فکر می کنم که به یک جای دیگه سفر کردیم، چون هیچ چیز مثل گذشته نیست و این وضعیت زیاد نگران کننده و همچنان بالای کار ما اسفانه زیاد تاثیر منفی گذاشته.
با حاکمیت دوباره طالبان بیشتر رسانه ها مجبور شدند که فعالیتشان را متوقف کنند و برخی از رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند. سید قاسم هاشمی رئیس و صاحب امتیاز یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است. او میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ناگزیر شد رسانه خود را تعطیل کند.
من خودم یکی از متصدیان و بنیانگذاران یک رسانه محلی در ولایت پروان بودم که شامل شبکه رادیو میشد. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبان نتونستیم فعالیت بکنیم و محدودیت های طالبان باعث شد که ما سان بسیار کلانی را متقبل شویم و رسانه ما برای همیش بسته شود.
آقای هاشمی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
در تمام بخش ها علیه رسانه ها محدودیت وضع شده. شما فکر کنین در گذشته ما برنامه هایی داشتیم که در او موسیقی پخش میکردیم، برنامه هایی داشتیم که در او فیلم سینمایی پخش میکردیم، مواد نشراتی ما را مواد فرهنگی داخلی و خارجی تشکیل میداد، ولی متاسفانه حال ما به جای موسیقی مجبور هستیم که نعتیه پخش کنیم که این یک ضربه بسیار کلان است برای کار فرهنگی در افغانستان و برای کار رسانه ای در افغانستان.
در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان نزدیک به 12 هزار خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف کار می‌کردند. بر اساس این گزارش 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شده‌اند. در جهان‌بینی طالبان موسیقی حرام است، اما دیگران موافق نیستند. دکتر فهیمه حکیما یکی از روانشناسان میگوید که موسیقی عنصر حیاتی در زندگی روزمره انسان هاست. او درباره تأثیرات جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند با رادیو آزادی چنین میگوید:
در جامعه‌ای که به موسیقی توجه چندانی نمیشه و مردم آن کمتر درگیر شنیدن موسیقی هستند، علاوه بر کاهش مهارت‌های شنیداری، دچار محرومیت‌های حسی و انگیزشی نیز خواهند شد، چرا که موسیقی موجب بهبود خلق، افزایش شادی و انگیزه است. در جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمی‌شنوند، افسردگی و بی‌انگیزگی نیز بیشتر است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 7:29 به وقت افغانستان شد و به پایان نیمه اول این برنامه رسیدیم. در نیمه دوم این برنامه هفتگی جوانان را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها.